أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به ارواح مطهره شهدای کربلا، به ویژه علی بن الاکبر، حضرت علی بن حسین علیهم السلام، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد المجد. در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است و امام صادق علیه السلام فقط این رو نقل فرمودند، یعنی انشاء حضرت نیست، چون سندش برمیگرده به وجود مقدس امام صادق علیه السلام، نه اینکه اون حضرت این عبارات رو انشاء کرده باشه. حدیث قدسی یعنی کلمات خدای متعال، این جملات از ناحیه مقدس ربوبی صادر شده. تو این زیارت شریف که یک دوره کامل اعتقادات شیعه توشه، ما وقتی که صد تا سلام میدیم اول به ابی عبدالله علیه السلام سلام میدیم و بعد به علی ابن حسین علیه السلام. این السلام علی علی ابن حسین حضرت علی اکبر علیه السلامه که به شهادت رسیدن، حضرت زین العابدین نیست مقصود، چون ایشون به شهادت نرسیدن. یعنی ما تو این زیارت به اون بزرگوارانی سلام میدیم که به شهادت رسیدن. ببینید چقدر جلالت قدر داره این بزرگوار و کسیست که خدا ایشالله قسمت کنه حرم مطهر سید الشهدا پایین پای پدر این پسر رو زیارت کنیم. اونجا تصریح شده در یکی از زیاراتی که از امام معصومه که حضرت علی ابن حسین علی اکبر علیه السلام مشمول آیه شریفه تطهیره، و این خیلی عجیبه، اصلا واقعا قابل درک و فهم برای ما نیست، چون آیه تطهیر اوج مقام عصمت اهل بیت، عصمت و طهارت رو میرسونه. اونجا تصریح شده به این مطلب. اینو من که عقلم نمیرسه، بزرگان باید توضیح بدن که چجوری میشه ایشون با این که نه پیغمبر بودن و نه امام از جانب خدا ولی یه چنین مقامی داشتن. علی حال اونی که برای ما قابل فهمه اینه که بدونیم با بزرگی ما در واقع مواجهیم. خدای متعال معرفت بزرگی رو به ما داده که باید قدر بدونیم. یکی از زیارت‌هایی که برای اون حضرت تو کتاب نبراس و زائر که توی حرم مطهر سید الشهدا هست شما میتونید بخوانید، یه زیارت تقریبا یک صفحه خورده مرحوم سید طاووس نقل کردن. یه فرازش که من همیشه وقتی بهش میرسم خیلی برام، یعنی همینجا متوقف میشم، ما به ایشون عرض میکنیم یا کریم النفس، یا کریم النفس، یا کریم الاب، یا کریم الجد. این عجیب صفتی است، عجیب صفتی است، کسی که هم خودش کریمه، هم پدرش کریمه، هم جدش کریم، یعنی ما با کریم طرفیم. این کریم به درد ما خیلی میخوره، یعنی ما حالا همیشه به خصوص حالا امشب که توسل به ذیل عنایت این بزرگواره مهمان اون حضرتیم، از اون حضرت. من این رو اول عرایزم تذکر دادم که عزیزانی که عرض ما رو دنبال میکنن از همین الان با توسل به اون حضرت شرکت کنن تو مجلس و هر حاجتی هم بخواید حضرت علی اکبر علیه السلام از طرف خدا قدرت داره که اون حاجت رو روا بکنه. فکر نکنیم که باید حتما مثلا از خود سید الشهدا بخوایم، نه، ما از فرض بفرمایید جناب حر ابن یزید ریاحی هم که بخوایم عنایت میکنن، حالا البته بسته به حاجتش هم هست، ولی حاجت‌های بزرگ رو حضرت علی اکبر علیه السلام روا میکنن. بنابراین هر کس امشب حاجتی دارد همین امشب از علی اکبر علیه السلام بگیرد. امیدواریم خدای متعال بلاها رو از جامعه شیعه رفع بفرماید، سایه سنگین این بیماری رو که این همه تلفات داره میگیره. امروز هم شاهد بودین که حالا طبق آماری که اعلام شده بالاترین آمار بوده، واقعا دردآوره. یعنی انسان وقتی میشنوه میبینه چقدر خانواده ها چقدر فامیل ها عزادار میشن اینجوری، جوان پیر بچه بزرگ. خب این واقعا فقط باید دعا کرد، حالا اونایی که متخصصان و بلدن دارن کارشون رو میکنن انشالله، دعا کرد که تمام اینها، این اسبابی که خدای متعال قرار داده، اینها انشالله منتج به نتیجه باشه. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج. خب آخرین مطلبی که ما دیشب از فرمایش های حضرت سید الشهدا علیه السلام استفاده کردیم مربوط به صله رحم بود که دیگه ازش رد میشیم و میریم درس بعدی که بعد از اون حضرت بگیریم. یه حدیث جامعی است از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام که در واقع برادران دینی رو، چون طبق آیات شریفه قرآن و احادیث ائمه هر کس که شیعه باشه و مؤمن باشه و معتقد به ولایت ائمه طاهرین باشه، این برادر ما خوانده میشه. این معلوم باشه که اخوان به کی میگن. لزوم نداره ما باهاش عقد اخوت خونده باشیم، لزومی نداره حتی بشناسیمش. هر کسی که اونور کره زمین هم باشه، معتقد به ولایت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام باشه و قاصبین خلافت رو هیچ شأنی براشون قائل نباشه، این میشه مؤمن و میشه شیعه و شیعه حالا اعتقادی و این میشه برادر ما، برادر دینی. وقتی احکامی پیدا میکنه، حالا این برادرای دینی رو امام حسین علیه السلام به چهار دسته تقسیم کردن. ما تو زندگیمون بالاخره با اینا مواجهیم. من به خصوص این حدیث انتخاب کردم که ما تکلیفمون رو نسبت به مردمی که باشون زندگی میکنیم که اینها خب شیعه اعتقادی هم هستن بدانیم. اولش یه تقسیم بندی کلی فرمودن، بعد یکی یکی باز کردن مطلب رو. فرمودن که ما چهار قسم داریم برادران دینی. فاخون لک الاخوان اربعه، چهار گروه هن. فاخون لک یه برادری است که این برادریش به نفع توه. فاخون لک و له، برادریش هم به نفع توه هم به نفع او. این کلمه حرف ل میرسونه نفعو. فاخون لک و له، این هم به نفع او تموم میشه این اخوت، هم به نفع تو تموم میشه. این یه دست. دوم اخون لک، اون برادری که فقط به نفع توه، دیگه به نفع اونی او فایده نمیبره، تو میبری. این از قرائن میشه فهمید که اخون لک مثلا و علی، مثلا یه علی همینجا مقدره، یعنی برای اون نفعی نداره. این گروه دوم. پس گروه اول اون برادری که برادریش، یعنی دوتا برادرن، دوتا مؤمنن، برای هر دو نفع و فایده داره این برادری. گروه دوم برای انسان داره، برای او نداره. گروه سوم اخون علیک، اون برادری که این برادریش به ضرر توه. ما اینام داریم، در این که اینقدر توی در واقع روایات اخلاقی ما به آداب صحیح معاشرت تأکید شده، ولی حواسمون باشه اون حد و مرز ارتباط ها رو باید آدم بشناسه تا کجا جلو بریم توی برادری با یک کسی. یه برادری است که به نفع تو نیست، به نفع تو نیست. اون ممکنه به نفعش باشه، حالا راجع به اون چیزی نفرمودن، ولی به نفع تو نیست. این سه تا. چهارم اخون لا لک ولا له، به نفع هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم فایده نمیبرن. که خب اینا رو بشناسیم، حضرت اول عناوین رو میفرمان، بعد اون وقت سوئلن معنا ذالک، بعد سوال میشه از این که خب حالا توضیح بدین و تا اینو بازش نکنن که آدم نمیفهمه که کی به کیه، و شروع میکنن توضیح دادن. الاخ الذی هو لک و له، گروه اول، اون برادر دینی که برادریش هم به نفع شما هم به نفع او. آقا اینو باید دو دستی چسبید، معلومه دیگه. که من همینجا عرض بکنم طبق روایت دیگری که حالا اینجا نیاوردیم، اینا خیلی کمن و خیلی کمیابن، کم پیدا میشه برادر اینجوری. فهو الاخ الذی یطلب به اخائه بقاء الاخاء ولا یطلب به اخائه موت الاخاء. خیلی جالبه، ما روایات متعدد داریم، هر کدوم از یه جهت مطلب رو توضیح دادن. اون برادری است که یطلب به اخائه، یعنی با اون برادریش میخواد این برادری بمونه، یه جوری برادری میکنه که این برادری بمونه و نمیخواد این برادری ابن بره. لا یطلب به اخائه موت الاخائه، یعنی عملا یه کاری نمیکنه که این برادری از بین بره و بمیره، بلکه میخواد باقی بمونه. اگر اینجوری بود، یعنی اگه برادری پیدا کردی که این حق برادری رو ادا میکنه، اگه حق برادری ادا بکنه یعنی میخواد باقی بمونه دیگه. اینو حالا به تعبیر بنده بچسب، فهازا لک و له، به نفع هر دوتونه، هم به نفع شما هم به نفع او. لأنه اذا تم الاخا تابت حیاتهما جمیعا، وقتی که این برادری تمام عیار بشه، برادری یعنی هر دو طرف حواسشون باشه که حقوق همدیگر رو دارن رعایت میکنن، تابت حیاتهما جمیعا، برای هر دوشون این زندگی چی میشه؟ طیب و گوارا میشه، دلنشین میشه، یعنی میتونن از این برادری هر دوشون کیف کنن، لذت ببرن و نفعا ببرن. اما همینجا این ممکنه موقتی باشه، ممکنه دائمی نباشه. اذا دخل الاخاء فی حال تناقض بطل جمیعا، اگر حالا این برادری افتاد به تناقض، تناقض یعنی چی؟ تناقض یعنی چی؟ اگه افتاد به حال تناقض، یعنی تناقض به این است که مثلا یک کسی یه رفتاری بکنه، اون یکی نقیض اون رفتار رو بکنه، مثلا این داره یه مثلا رعایتی میکنه، اون درست ضد این انجام میده، خلاف این انجام میده، اگر اینجوری شد بطل جمیعا، اصلا دیگه کلا باطل میشه، به این معنا که دیگه نه به نفع او نه به نفع تو. یعنی وقتی این برادری باقی است و تابت حیاتهما جمیعا هست که به تناقض نکشه، تناقض یعنی ضد و نقیض رفتار نکنن، یکی که رفتار میکنه اون یکی هم پاس بداره این حرمت رو. خب حالا تو این حدیث نیست، ولی من عرض میکنم طبق احادیث دیگه ای که از ائمه علیهم السلام ما رسیده، این اخوان اینجوری که اخوان و ثقه نامیده میشوند توی بعضی تعابیر دیگه، اخوان و ثقه یعنی اونایی که خیلی دیگه میشه بهشون اعتماد کرد، اینها کمیابن و بعد آدم امتحان بکنه افراد رو، اختبار امتحان بکنه، ببینه تو سختی ها تو گرفتاری ها پشت آدم رو خالی میکنن یا نمیکنن، یکی از نشانه هاش. یا اینکه مثلا تو بعضی تعابیر روایی داریم که مثلا ببینه طرف تقیدش به نماز و نماز اول وقت چجوریه، این خودش اگه نماز اول وقت رو تقید نداره به درد دوستی نمیخوره، مثلا به عنوان مثال. یا مثلا مسافرت با کسی میری، یا تو بعضی تعابیر داره، من فقط کد میدم، تو بعضی تعابیر داره که مثلا یه جوری بکن که نه اینکه حالا اذیت بشه ها، یه جوری بکن ببین از کوره در میره، اون وقت چه جوری رفتار میکنه. چون آدم ها وقتی که همه چی باب میلشون باشه، ما خودمون همینجوریم، همه چی باب میلمون باشه، خب خیلی مؤدبیم، تصفا خطا نمیکنیم، اتو کشیده صاف و صوف مرتب مؤدب. به محض این که به اصطلاح یه فشار روحی به ما بیاد، یه کسی مثلا بیادبی بکنه، یه تندی با ما بکنن، یه چیزی مثلا خلاف توقع با ما رفتار بشه، اون وقت یهو معلوم میشه طرف باطنش چجوریه. یعنی تعبیر غضب هست تو روایات، اگه عصبانی شد چجوری میکنه؟ تو عصبانیت آخه اینجوری، عصبانیت میریزه بیرون اونچه که آدم تو دلشه، یعنی اون رفتارهایی که آدم سعی کرده با ظاهر حفظش بکنه یا در میره دست آدم، یا میبینه اینا رو من دیدم، اصلا دیدم نه که فقط شنیدم. مثلا یه کسی که خیلی مؤدب و ایناست، یک دفعه یک حرفای تند و درشت و رکیک میزنه، این فوشارم بلده؟ بله، این خلاصه شناگر وارده یه آب ندیده، حالا آب دیده و معلوم میشه که نخیر، اصلا یه ببخشید این تعبیر رو میکنه یه لاتیه برای خودش، منتها خب حالا اینجا جاش نبوده. ببین اینا خب یه نشانه های آزمودن این است که خب بالاخره میخوای با یه آدم اینجوری یه برادری داشته باشی یا نه. اگر کسی رو پیدا کردین، من حالا گاهی به دوستان عزیزتر کوچکتر از خودم که مثلا اسمش اینه که شاگردمان، میگم که ببین با کسی که بهتر از خودت رفیق شو که رنگ بگیری از او. اگر من با کسی رفیق بشم که مثلا من شاید یه نقاط بهتری داشته باشم، او از من رنگ میگیره. و با یه کسی از خودت بهتر رفیق شو که به نفع تو باشه رفاقتش. خب این گروه اول. خب اون گروه دوم، الاخ الذی هو لک، به نفع تو هست این برادری. اون چیه؟ فهو الاخ الذی قد خرج بنفسه عن حال طمع الى حال رغبه فلم يطمع في الدنيا اذا رغب في الاخاء فهذا موفر عليك بكليته. اون برادری که به نفع تو هست، اون برادری است که قد خرج به نفسه عن حال طمع، دیگه او طمع، یعنی به خاطر طمعی که به مثلا فرض کنید مثلا مال من، موقعیت من، شغل من اینا هست، به خاطر اون نیست، از این اومده بیرون. قد خرج به نفسه، خودشو خارج کرده از این حال. خیلی مهمه ها، یعنی این که ما میشنویم خلاصه مگسانن دور شیرینی، این رفاقت هایی که مثلا میان تو موقعی که طرف رئیس یه کاره ایه، یه وضعش خوبه، دوربرش میپلکن، وقتی که دیگه کاره ای نیست ولش میکنن. خب این معلومه که طمع داره، طمع بسته به مال، طمع بسته به مقام، طمع بسته نمیدونم به یه چیزی که من دارم، میخواد اونو به دست بیاره. نه، اون فایده نداره. این دومی، اون برادریه که خودشو از حال طمع خارج کرده حال رغبه، یعنی واقعا تو رو میخواد، دوستت داره، خودتو میخواد، نه پولتو، خودتو میخواد، نه مقامتو. اگه پس فردا گدا شدی از چش اون نمیفتی. فلم یطمع فی الدنیا اذا رغب فی الاخاء، وقتی که رغبت و شوق به برادری نشون میده، به خاطر طمع دنیا نیست. فلم یطمع فی الدنیا اذا رغب فی الاخاء، وقتی که مثلا به شما پیام میزنه، با شما تماس میگیره، مثلا اگه مشکلی داشتی، هی این نمیخواد ازت بدوشه، نمیخواد ازت بکنه، چون واقعا خیلی زیاده ها، یعنی آدم نگاه میکنه میبینه فراونه. کسانی که دور و بر آدم هستن، بالاخره میخوان یه چیزی از آدم بکنن، یه طمعی دارن، اون فایده نداره. اذا رغب فی الاخاء لم یطمع فی الدنیا، اگر چنین برادری بود، این برادری به نفع توه، بچسب. هازا موفرون علیک، به کل این برای تو خلاصه فایده داره، نفعش تو جیب تو میره. برادری که اینجوری تو رو میخواد، حالا البته توجه داریم تو رو میخواد، نه اینکه مثلا، یعنی شامل میشه قیافت هم نمیخواد، یعنی اگه فرض کن خدای نکرده یه بلایی سر من بیاد که مثلا، آره این چیزی که آدم میشنوه گفتنش هم سخته، اسید به پاچان تو صورت یه کسی یهو بدریخ بشه، بازم میخوادش یا نه؟ عاشق قیافشه، قیافه فایده نداره، خودشو میخواد. خودشو میخواد یعنی کمالات نفسانیش دیگه، یعنی این رو انسان میدونه، این رو شایسته دوستی میدونه. این گروه دوم. حالا دیگه خودمون محک بزنیم که دور و برمون چه خبره. گروه سوم، الاخ الذی هو علیک. این خطرناکه و متاسفانه پیدا میشه، اون برادری که بر علیه توه برادریش، یعنی این نه تنها نفعی براتون نداره بلکه ضرر داره برات. این کیه؟ فهوال اخ هست با همون تعریفی که اول کردم، یعنی مؤمنه، شیعه است، ولی خب این کارا رو میکنه. این تو نیست چی بگیم شیعه از این کارا نمیکنه. الذی یتربص بک دوائر، دوائر جمع دائره است، دائره همین که ما میگیم دائره، یعنی بر میگرده، یعنی یتربص یعنی منتظر اینه که تو کله پاشی. حالا من تعبیر عامیانه میگم که این دائره معلوم بشه، کله پا بشی، منتظر اینه. متربص یعنی منتظره که تو مثلا فرض کن انظر مالی یهو زمین بخوری، انظر مثلا فرض کن شهرت و اینها یهو لطمه بخوری اینطوری. و یغشی اینجا چون دو تا نقل بود ما هر دوشو آوردیم که وقت معانیش متفاوته. اصل این حدیث تو کتاب شریف تحف العقوله که در بهار مرحوم علامه مجلسی هم آمده، منتها خب ممکنه نسخه هایی که مرحوم مجلسی داشتن اون نسخه متفاوت بوده باشه با این نسخه چاپی که الان مثلا تحف العقول چاپ شد. اون وقت تو یه نسخه یغشیه، تو یه نسخه یفشیه، حالا هر دوش هم معنا میشه کرد، منتها معناش متفاوت. این ویژگی این گروه دوم چیه؟ یفش یا بگیم یخش سرائر، سرائر هم معنا کنم، سرائر جمع سریر است، یعنی امور باطنی. ما یه صورت و ظاهر داریم، یه سر و باطن که سریره اون امور باطنی است که به چشم دیده نمیشه. خب یخش سرائر یعنی چی؟ یعنی اون امور باطنی رو میپوشونه. یخشی یعنی میپوشونه. خب این کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که اون مسائلی که تو باید بفهمی باطنش رو یه کاری میکنه نفهمی، یعنی بسط فیلم بازی میکنه، یه کاری میکنه که تو فقط ظاهر رو ببینی به اون باطن قضایا پی نبری. این میشه یفش سرائر. اگه یفش سرائر باشه، یفشی یعنی افشا، یعنی فاش میکنه، یعنی آشکار میکنه اون چیزای اون اسرار باطنی، اون راز و رمزهای باطنی زندگی تو میریزه بیرون. اینم یه عیب دیگه است. پس یخش سرائر یه عیبه، یفش سرائر یه عیب دیگه است. حالا بسته به این که فرمایش امام کدوم بوده باشه، که دو تا نقله، بالاخره این غین و ف شبیه هم نوشته میشه دیگه، ممکنه که توی نقلا اینا یکیش خلاصه جای اون یکی نقل شده باشه. هر کدومش باشه نشون دهنده نقطه ضعف و منفی این برادری است که داریم صحبت میکنیم. و یک ذب علیک بین الاشاعر، اشاعر هم که جمع اشیره است، یعنی فامیلا و اینا، یعنی دروغ به تو میبنده، دروغ به تو میبنده. و ینظر فی وجهه که نظر الحاسد، این به نظر من از اون دیگه بدتره از یه جهات، یعنی به تو نگاه میکنه با نظر آدم حسود، یعنی چشم نداره بزرگی تو رو ببینه، چشم نداره رشد تو رو ببینه، چشم نداره وضعیت خوب تو رو ببینه، ناراحت از این که تو از اون میزنی بالاتر. وقت ببینی چه تعبیری کردن، فعلیه لعنت الواحد، واحد یعنی احد، یعنی الله و احد، یعنی خدای متعال، خدای یگانه. اون برادری که اینجوریه علیه لعنت الواحد، خدا لعنتش کنه. لعنت یعنی چی؟ لعنت یعنی دوری از رحمت خدا، یعنی این دور باد چنین کسی و دور هست چنین کسی از رحمت الهی. پس این برادریش علیکه، به ضررته، ولش کن، ولش کن. ببینید ما توی روایات داریم، گفتم یه برادری داریم که خیلی قابل اعتمادن، به اونا میگیم فرمودن اخوان الثقه، کسانی که آدم میتونه دیگه خیلی بهشون اعتماد بکنه. ولی اونایی که اینجوری نیستن میشن اخوان و مکاشره، یعنی با یه آدم اینجوری فقط در ظاهر، همین، در ظاهر یه روی متبسم و بازی نشون بده، همین. اگه گناهی کرد خب روی تو باز نهاشه که بفهمه که تو به گناهش راضی نیستی. یعنی منظورم اینه که اگر اینجوری نبود دعوا مرافع آدم لازم نی بکنه، دعوا مرافع و جنگ را بندازه و اینها، یا مثلا بخواد مقابله به مصر بکنه، اون کارهایی که اون میکرده بر علیه اینم بکنه، نه، این کارا رو نکنه، همین ظاهر یه مثلا حفظ ظاهری بکنه بسه، بیشتر دیگه جلو نره تو این دوستیش، تو این برادریش، چون ضرر میکنه. اینم گروه سوم. خب گروه چهارم اونایی است که الاخ الذی لا لک ولا له، نه به نفع تو نه به نفع او. اینم متاسفانه پیدا میشه، یعنی برادر ها، اون گروه قبلی که گفتیم علیک، اون مرض و قرض داره، اون یه کمی تنش میخوره، یعنی خودش اصلا گیر و گور داره، میخواد لطمه بزنه که خوندیم عباراتو. ولی این چهار رومی این نمیخواد لطمه بزنه، چه بسا خیر منم بخواد، ولی نمیفهمه خیر من تو چیه، لذا مبتلای به حمقه. حمق نگاه کنید، فهو الذی قد ملعه الله حمقا، عجیبه، یعنی خدا اینو پر کرده از حمق. این تعبیر ملعینه، یعنی احمق. حالا احمق ببینید معنیش احمق نقطه مقابل عاقله، یعنی خردمند نیست، فهمیده نیست. حماقت هم نسبیه، ببینید بسته به اون طرفه، بسته به سن و سالشه، بسته به موقعیتشه. آیا من تو این موقعیتی که حالا قرار گرفتم، مثلا نظر شغلی، عقل خاص این موقعیت و این سمت رو دارم یا ندارم؟ آیا مهمه؟ ممکنه من به درد مثلا این کار نمیخورم، تو این کار واقعا حماقت دارم، اصلا صلاحیت ندارم برای این کار. حماقت نسبی میشه. ما احمق مطلق خیلی شاید کم پیدا بکنیم که میشه سفیه. اونجوری احمق مطلق میگن بهش سفیه، کم خرد، اصلا نوع مسائل رو تشخیص نمیده. ولی نه، ممکنه مثلا فرض کنید تو مسائل، فرض کنید زندگی، مثلا بگیم توی روابط معاشرت با افراد، این اون عقل لازم رو نداره، نمیفهمه که باید با افراد چجور رفتار بکنه، حتی با نزدیکان، با همسر خودش نمیفهمه. گاهی اینجوری موقع، یعنی خدا باید لطف بکنه تو جهات مختلف به آدم عقل لازم رو بده. یا مثلا توی فرض کنید حالا معلمی، مثلا تو معلمی نمیکشه، یعنی اون فهم لازم معلمی رو نداره. گاهی مثلا افرادی میان، مثلا ممکنه یه دوره هایی هم ببینن، بعد نداره، اون مایه رو نداره دیگه. خب اینا به درد دوستی نمیخوره. عبارت رو یه بار دیگه ببینیم با هم دیگه. قد ملعه الله حمقا فابعده صفقا فتراه یؤثر نفسه علیک. میبینی که خدا او رو دورش کرده، خدا او رو دور کرده و بهش خلاصه اون عقل رو نداده، اون نور رو نداده، اون فهم رو نداده، اون خرد رو نداده. بعد میبینی یؤثر نفسه علیک، خودش رو بر تو ترجیح میده. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید به تو خیری برسونه، خودشو مقدم میکنه بر تو. ببینیم اون برادر خوبه که گفت، فرمودن تو رو واسه خودت بخواد، اگه تو رو واسه خودت بخواد اون وقت تو رو مقدم میکنه بر خودش. اما این نه، یو اثر و نفسه علیک، خودشو ایثار مقدم میکنه بر تو. و یطلب شح ما لدیک. شح چیه؟ شح همون بخله، منتها یه کمی غلیظ‌تر. در روایات داریم امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، فرق بین شح و بخل رو توی روایتی فرمودن، مرحوم علامه مجلسی نقل کردن، که شحیح به کی میگن، بخیل به کی میگن. شح ما معمولا هم بخل معنا میکنیم، ولی یه تفاوت ظریفی داره. اون آدم بخیلی که، بخیل به کسی میگن که نسبت به مافیده، تعبیر امام علیه السلام اینه، نسبت به اون چه که در دست خودشه، نسبت به امکانات خودش که در اختیار دیگران بذاره بخل می‌ورزه. مافیده اونی که داره، حالا پوله، حالا موقعیت، حالا مثلا دارایی، هر گونه دارایی، نسبت به این که اینو خرج دیگران بکنه بخل می‌ورزه. این میشه بخیل. شحیح به کسی میگن که نه تنها نسبت به اونچه که خودش داره بخواد واسه دیگران مایه بذاره سختشه و این کارو نمیکنه، از این که دیگری هم که داره بخواد به اون یکی خیر برسونه، از اینم ناراحته. میگه خب همشو بده من، همشو بده من. از اون روایتی که حالا فقط مضمونشو دارم نقل میکنم، کاملا این برداشت فهمیده میشه. بابا حالا تو خودت خیر نمیرسونی، چرا ناراحتی از این که یکی دیگه داره خب به خیر میرسونه به یه فرد ثالثی؟ میگه نه، چرا او، بده به من. اون وقت در روایات به ما تذکر دادن بخل. ببینید بخل، اگه شما روایاتو ببینید، دو تا چیزه که بهترین اخلاق، دو تا ویژگی است، بهترین اخلاقه، دو تا ویژگی هم هست بدترین اخلاق. ذیل آیه شریفه انک لعلی خلق عظیم، اگه ببینید امام فرمودن یک از سخا، دو حسن الخلق. مصداق خلق عظیم چیه؟ یکی سخاوت، دوم حسن خلق. از اون طرف فرمودن ما شیئون ابغض الی الله عز وجل من البخل و سوء الخلق. درست نقطه مقابله. هیچ چیزی مبغوزتر نیست نزد خدا از بخل. نقطه مقابل سخاوت بخله. ما اینو عمقش رو باید توجه بکنیم. به لحاظ تربیتی بی جهت نیست که ائمه علیهم السلام رو این خیلی انقدر تأکید دارن، و فرمودن اونقدی که شح، حالا مضمونش رو میگم، اونقدر که شح به ایمان آدم لطمه میزنه هیچ لطمه نمیزنه. این مضمون روایت محق میکنه ایمانو، محق نابود میکنه، تباه میکنه. بعد مثال هم زدن خدا ائمه که آدم شحیح، آدم بخیل، به اون توضیحی که دادن راجع به شحیح، این زکاتش رو دورش میاد بده. حالا این زکات یعنی اون زکات واجب، حتی خمسش رو مثلا نمیده، توجیه میکنه. مثلا میگه انفاق اصلا، اقراء ضعیف، بعد مهمون نوازی بکنه، بعد دست تو جیب مبارک بکنه، نمیکنه، سختش. حتی تو روایت داریم بخیل، اون حقا پیامبر فرمودن البخیل حقا، اون کسی که واقعا بخیله، اون کسی است که وقتی نام من یعنی وجود مقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نام من که برده میشه، بخل میورزه، صلوات بفرسته. حتی اینا هم فرمودن مصداق بخل. یا چند شب پیش خوندیم از سید الشهدا علیه السلام، البخیل من بخل بالسلام. و شح بدتر از بخل و ریشه بد اخلاقی های دیگه است. یعنی فرمودن که اون آدم بخیل و شحیح مشکلش سوء ظن به خداست. چرا؟ چرا سوء ظن به خدا؟ آقا خدا داده میگه بده دیگه. خب یعنی شک داری؟ بدگمانی به خدا؟ میترسی نده بهت؟ اگه من بدونم، اینو مثال بزنم ببینید ملموسش کن، اگه من بدونم که اگه بدم، مثلا این کارهای خیری که واقعا در خونه آدم میاد و در خونه آدم میزنه، اگه بدم ده برابرش به من برمیگرده، میدم یا نمیدم؟ میدم دیگه. الان توی اربعین، تو زیارت اربعین، عراقیا که خب حالا دیدید مثلا نسبت به ایرانیا خیلی ملاتفت اونجوری ندارن، و تو اربعین چی؟ اصلا انگار همه چی عوض میشه. با التماس، درخواست، خواهش، تمنا، تو رو خدا بیا خونه ما، زندگیشو میفروشه طرف، اساس و اساسیهشو میفروشه، چون چیزی نداشته که ذخیره بکنه. یک سال ذخیره میکنه برای اینکه زوار امام حسین علیه السلام. از نوعشون، بلکه همشون، 100% شما بپرسید، ما پرسیدیم، میگن برمیگرده، میگن برمیگرده، چند برابر برمیگرده. حالا آخرت جای خود، دنیا برمیگرده. یعنی تعبیر اینه، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، کسی که یقین داشته باشه که جاش پر میشه، جاد بالعطیه، راحت میده. پس اونی که میترسه بده و بخل میورزه، مال اینی که سوء ظن به خدا داره، و سوء ظن به خدا بدترین گناهه، بدترین گناهه. حدیث قدسیه، حضرت موسی علیه السلام از خدا میپرسه که مبغوض ترین خلق تو کیه؟ کی از همه مبغوض داره پیش تو؟ فرمود خدای متعال، حدیث قدسی فرمود، الذی یتهمونی، اونی که به من تهمت میزنه، یعنی من براش خیر میخوام ولی او فکر میکنه من براش شر خواستم. سوء ظن به خدا خیلی بده، بدترین گناهه، ریشه همه گناههای دیگه است. و بخل از اینجا ناشی میشه. بی جهت نیست که تو روایات ما داریم که اگه کسی بخل داشته باشه، بخل یکی از شاخه های اصل درخت بخل توی جهنمه، شاخه هاش هم تو دنیا پخشه، اون وقت هر کسی که بخل بورزه به یکی این شاخه ها چسبیده، بالاخره کارش به جهنم میکشه. یعنی انقدر از این خرجایی که وظیفش بکنه کم میذاره تا اینکه حقوق میمونه گردنش و ادا نمیکنه. حالا بیشتر از این دیگه نخواستم بازش بکنم، ولی منظور اینه که اون حدیث رو دوباره ببینیم، این تیکه آخر رو. و این آخرین گروهی که فرمودن یطلب شحن مالدیک، نسبت به اون چه که نزد تو شح داره، بخت داره، و خلاصه ناراحته که چرا تو، واسه خودش میخواد همین چیزو. خب این چهار دسته ای که تو حفل عقول امام حسین علیه السلام معرفی کردن، ما تکلیفمون رو نسبت به دوروریامون بفهمیم که باید چی کار بکنیم. اینا ظرائف آداب معاشرت است که ائمه به ما یاد دادن. بله، اینم جالبه، اینم از تحف العقوله، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام میفرمان چرا کاری کنی که عذر بخواهی؟ ایاک و ما تعتذر من، مبادا کاری بکنی که مجبور بشی عذرخواهی بکنی. و آدم عاقل اول میسنجه اگه من این کارو بکنم بعد اون وقت مجبور میشم بگم ببخشی یا نه. اگر کار به اینجا میرسه خب نکنه. این توی روابط خانوادگی، حالا من معمولا از خانواده مثال میزنم، تو مسائل اخلاقی هست، یعنی من خودم بذارم جای فرض کنه همسرم یا فرزندم، نداریم مثال فرزندم بزنیم، ممکنه من در رابطه و ارتباط با فرزندم خطا کنم، بعد اون وقت کسر شأن خودم بدونم که عذرخواهی بکنم، یا مثلا در مقابل همسرم نمیخوام کم بیارم عذرخواهی نکنم. به نظر من نه تنها آدم کوچیک نمیشه بلکه بزرگم میشه. باور کن، امتحان کن. یعنی اگر من خطا کردم خطا رو ماسمالیش نکنم، عذرخواهی کنم، واقعا شفاف عذرخواهی کنم، هی نخوام توجیه بکنم یه جوری که خودم موجه جلوه بدم. پس من ببینم آیا ممکنه یه کاری بکنم که بعد مجبور بشم عذرخواهی بکنم. اگه این مردانگی رو داشته باشم، اگه این جزء مروته، به نظر من مروت و جوان مردی اینه که اگه آدم خطا کرد بگه من خطا کردم، عذرخواهی بکنه. اگر این مردانگی رو داره، خب اگه این مردانگی رو داره که عذرخواهی بکنه، ببینه الان این کاری که بکنه بعد مجبور عذرخواهی بکنه یا خب نکنه این کارو. فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر. مؤمن نه بد میکنه به کسی بدی میکنه و نه عذرخواهی میکنه. خب عذرخواهی بالاخره آدم میشکنه دیگه. و المنافق کل یومن یسیء و یعتذر. اما فرق مؤمن با منافق اینه که منافق هر روز هی تکرار میکنه و این عذرخواهی میکنه. حالا مثالش البته به اینجا نمیخوره، این مثالی که میخوام بگم. بچه‌های کوچیک هستن که بالاخره بچه کوچیک شیطونه، بعد یه کار خطایی میکنه، بعد مادرش یا پدرش مثلا یه تذکر میدن اینا، بعد عذرخواهی میکنه، دوباره عذرخواهی میکنه، هی سه بار چهار و پنج. خب اون بچه هست، ازش انتظار نیست. ولی اونی که بالغه، اونی که عاقله، اون چی؟ فرق عاقل با غیر عاقل، فرق بالغ با غیر بالغ اینه دیگه که آینده رو میبینه، ببینه خب این بعدن مجبوره بگه من خطا کردم یا بدتر از این ماسمالیش کنه. باز عرض کردم مرد اگه بگه خطا کردم ببخشید، اگه مرد نباشه بعد ماسمالی کنه، توجیه کنه. خب نکن آقا این کارو. لذا در اقدام آدم عجله نکنه، شتاب زدگی خوب نیست. این یکی از دردهاییست که به تن ماها میفته که زود قضاوت میکنیم، زود تصمیم میگیریم. خیلی این فکر کنید ببینید اگه من درست میگم اون وقت هر کی تو زندگیش بیاده کنه. به محض این که مثلا میام تو خونه میبینم که این سر جاش نیست، زود تجزیه تحلیل میکنم، زود قضاوت میکنم. برای همه پیش میاد کم یا بیش. اینجا آدم باید یک کمی خونسرد باشه، بر خودش مسلط باشه، ببینه خب چرا مثلا کاسه جای کوزه است، کوزه جای کاسه، چرا اینا جاش عوض شده. بابا این 10 تا علت میتونه داشته باشه. من زود ببرم و بدوزم و حکم صادر بکنم و اون بنده خدایی که حالا مثلا متهمه اونو مثلا محکومش بکنم، این که نه خدا راضیه نه بنده خدا راضیه. اون طفلکم حالا مثلا ممکنه با یه جهت یه دلیل بذار توضیح بده. این عجله کردن، این شتاب کردن در قضاوت، اصلا کلن قضاوت کردن آدم ها کار سختیه. باور کن جرأت میخواد در پیشگاه خدا که من یهو ببرم و بدوزم. مثلا یه نشونه میبینم، این نشونه میتونه نشونه 10 تا چیز باشه، من یهو یکیشو میبرم و تموم میکنم، میگم همینه دیگه. بابا این تجزیه تحلیل میخواد. خیلی خدای متعال نسبت به این که راجع به آدما آدم اظهار نظر بکنه سخت گرفته، باور کنید سخت گرفته. دونه دونه شو باید جواب بدیم، چه در حضورش چه در غیابش. مشکل ما ابهامات زیاد داریم تو روابط بین افراد، چه خانوادگی چه دوستانه، همه چی. تا این ابهاما رفع نشه، تا پرده ها کنار نره، ما نمیتونیم شفاف ببینیم کی چیکار کرده. الکی نبریم و بدوزیم، واسه خودمون نبریم و بدوزیم. اینا رو من این تعابیر عامیانه رو به کار میبرم تا بتونم مقصودمو برسونم. اینا خطرناکه و بدونیم با نزدیکترین افراد به خودم باید پاسخ بدم، نه اینکه اون چون غریبه است باید پاسخ بدم. خودی دیگه مهم نیست، خودی مهمتره، او خودی مهمتره که باید پاسخ بدم. و مخصوصا اگه این خودی زیر دست من باشه، زیر دست من که باشه، من برش مسلطم دیگه، جرأت نمی‌کنه حرف بزنه بیچاره، که هیچ، مجبور سکوت بکنه. ولی هی به خودش میپیچه. آدم کریم النفس که داریم امشب از حضرت علی اکبر علیه السلام به عنوان کریم النفس یاد میکنیم، آدم کریم النفس حقیقتا قلبا راضی نمیشه که یه مؤمن به خودش بپیچه، ناراحت باشه به خاطر یه کلمه‌ای که من گفتم. گاهی آدم حواسش نیست، یه کلمه حتی، نه یه جمله، یه کلمه از دهان آدم در میاد، آنچنان اثر میکنه، آنچنان میسوزونه یه دلی رو که این بعد بعدن آدم میبینه که ای مثلا شب تا صبح خوابش نبرده، من گاهی پیش اومده متوجه شدم چقدر آدم وقت معذب میشه که ای بابا من اصلا مقصود نداشتم. خب آن مقصود نداشته، خب جونت دهن تو بگیر دیگه، خب اینجور چرا حرف میزنی؟ پس این که عرض کردم سرعت در قضاوت، سرعت در اقدام، اینا کار درست نیست. زود آدم شتاب زده حرف بزنه، شتاب زده قضاوت کنه، شتاب زده نمره بده به آدم، اینا معمولا بعدش آدم اگه مرد باشه بعد عذرخواهی بکنه، اگرم نامرد باشه که هیچ موقع عذرخواهی نمیکنه و همیشه سینه رو میده جلو و خیال میکنه که مردانگی به این نیست که هیچ موقع کم نیاره. نخیر اینجوری نیست. من خودم معلمایی داشتم که وقتی حقیقتا نسبت به بنده حقیر صغیر فقیر که شاگردش بودم خطایی میکرده یا یه بار کرده و بعد عذرخواهی کرده، اون برای همیشه به عنوان درس اخلاق واسه من مونده. در مقابل اون کسی که نه، خطا کرده بود ولی به روی مبارک نیاورده و هیچ موقع عذرخواهی نکرده، این به عنوان یه الگوی منفی واسه ما مونده. همه همینجورن، بچه‌هام یادشون میمونه، حتی پدر مادرم اگر جرأت این که یه جای خطا کردن عذرخواهی بکنن پیدا بکنن، اون وقت این یه درس اخلاق و تربیت به بچه‌شون دادن. خدا انشالله ما رو موفق به انجام این درس ها قرار بده. طول دادیم، ببخشید. یک تعبیر تو زیارت حضرت علی اکبر علیه السلام هستش که واقعا خیلی سوزناکه. من این رو میخوام محور ذکر مصیبت قرار بدم. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هم هست این فرازی که دارم میخونم، که زائر اونجا میایسته. این کتاب مقتل مرحوم مقرمه، دارم از روش میخونم. خب این توی کامل الزیارات هست، این حدیث راویشم ابو حمزه سومالیس از امام صادق علیه السلام. یعنی ببینید امام صادق علیه السلام دارن اینجوری زیارت میکنن، کنار قبر علی اکبر علیه السلام ایستادن، میفرمایند به ابی انت و امی. امام صادق دارن میگن ما که جای خود داریم، به ابی انت و امی یعنی پدر مادرم فدای شما، من مذبوح و مقتول من غیر جرم، شمایی که سرت از بدن جدا شد و به شهادت رسیدی من غیر جرم، بدون اینکه جرمی داشته باشی. دوباره به ابی انت و امی، دمک المرتقا بهی الی حبیب الله، خون تو بود که بردن نزد حبیب خدا پیش پیامبر، همون جد بزرگوارت که وقتی تشنه شدی آمدی نزد پدر که العطش قد قتلنی، پدر فرمود که برو به همین زودی جدت تو رو سیراب خواهد کرد. بار سوم، به ابی انت و امی من مقدم بین یدی ابیک، اون آقازاده‌ای که پیش پای پدر و جلوی پای پدر فدا شد. یحتسبک، یعنی پدر این مصیبت رو برای خدا تحمل کرد، فرزندش رو برای خدا داد. و یبکی علیک، این پدر داغدار ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یبکی علیک میگریست بر تو، محترقن علیک قلبه، قلبش آتیش گرفته بود بر تو. تعبیر احتراق یعنی آتیش گرفت. یرفع دمک الی عنان السما، خون تو رو به آسمان پرتاب میکن. لا یرجع منه قطره، یه قطره از این خون بر نمیگشت به زمین. ولا تسکن علیک من ابیک صفرا، هم این خون بر نمیگشت، ناله پدرم آروم نمیگرفت. چقدر سوخت سید شهدا، خدا شاهد این کمال سوختن آتیش گرفته قلبش. این که ما میگیم عشق صدر الحسین، این سینه حسین، این سیره سوخته، این آتش گرفته. اونی که بیشتر از همه آتیشش زده همین مصیبت بود. من فکر نمی کنم دو نفر بودن تو بنی هاشم اینها ممتاز بودن، یکی آقا قمر منیر بنی هاشمه که وقتی افتاد کمر ابی عبدالله رو شکون، یکی ابی علی اکبر که اینجور سوخته امام حسین علیه السلام. شفای این سینه، شفای این درد فقط یه چیزه، لذا تو همین زیارت که از امام صادق علیه السلام، قبلش اون قله این زیارت چند تا دعاست که من با اون چند تا دعا عرضم و خاتمه میدم. اللهم رب الحسین، اینا کلمات امام صادق علیه السلام. اشف صدر الحسین، این سینه سوخته رو خدا شفا. اللهم رب الحسین، اطلب به دم الحسین، طلب بکن خون حسین رو، اون سائر دم الحسین، اون طالب دم الحسین. اینت طالب لظهور الانبیا و ابناء الانبیا، اینت طالب، اونی که طلب میکنه خون ابی عبدالله علیه السلام رو فقط یه نفره. و ما از خدا میخوایم به ما این توفیق رو بده بتونیم در رکاب اون حضرت و همراه اون حضرت مع الامام المهدی علیه السلام خونخواه جد غریبش باشیم. اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، دلها رو ببرین بین الحرمین که چند شب پیش عرض کردم یه قطعه بهشته که مستقیم به بهش متصله، دلها رو ببرین اونجا برای شفای سینه ابی عبدالله علیه السلام، برای شفای سینه فرزندش بقیت الله ارواحنا فداه، دعا بکنیم که خدا هر چه زودتر بشارت ظهور رو به اون حضرت بدهد تا همه عالم رو از ظلم و جور پاک بفرماید. صلوات تقدیم بفرماید.